بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، در ادامه مباحثی که از مرحله اولای بدایت الحکمه بهش پرداختیم به فصل سوم رسیدیم، در مورد زیادت وجود بر ماهیت و عارض بودن وجود بر ماهیت. در جلسه قبل توضیحاتی رو دادیم، گفتگوی رو با همدیگه داشتیم و نکاتی رو عرض کردم که اینجا در عنوان بعد یک کلمه زیادت اومده، یکی بحث عارض بودن اومده. اینجا به معنی زیادت معنای تغایر و تفاوت، یعنی مفهوم الله رحمت الله علیه میخوان بگن که مفهوم مستفاد، مفهومی که از واقعیت مستفاد میشه و ما با وجود یا هستی ازش تعبیر میکنیم، این غیر از مفهوم دیگریه که باز از واقعیت مستفاد میشه و ما بهش میگیم ماهیت و چیستی. اینها غیر از معنی هستن. بس آن معنای در واقع هم شدن، محموم، محبوس. اصلا شما وقت میگید انسان موجود است، این وجود و موجود رو عارض بر ماهیت کردیم. ما در جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون که اینجا خب در نگاه اولی بحث از مفهوم هستش، ولی نه داشته باشید که ما داخل فلسفه در مفهوم گیر نمیفتیم. حرف درستیه، در فضای ذهنی وجود زائد بر ماهیت هستش، یعنی غیر از اونه، کسی این رو تردید درش نداره و از خود رو هم میشه. البته ما در جلسات بعد، شاید بوده 5 جلسه بعدتر، یه گفتگوی رو خواهیم داشت که فضای فلسفی آیا از نوع عکس هم هستن، یعنی به واقعیه واقعیت قضایای فلسفی اینه که ما بگیم انسان موجود است یا بگیم حاضر موجود انسان. یعنی بعد از اینکه ثابت کردیم اصالت با وجود است، وقتی این سوال مطرح میشه که یعنی اگه وجود اصله، پس کدوم باید اول باشه کدوم دوم؟ اونجا خواهیم گفت که اصل اینه که بگیم حاضر موجود انسان یا حاضر وجود انسان، و همه این قضایه که ما تو فلسفه استفاده میکنم اونها عکس الحمله. یعنی ما مثلا اینو برعکس میکنیم، یعنی انسانو موجوده که حالا سر موقعش اشاره میکنیم و نکاتش رو میگیم که چیه، چه نکته‌ای داره. ولی خب فعلا این رو بدونید که ما بعدها وقتی ثابت میکنیم که از میان این دوتا مفهوم در نسبت با اون واقعیت خارجی، این مفهوم وجود است که با اون واقعیت خارجی همزاد است و این وجود است منشأ اثر است و این وجود است که از تحققیت و اصالت گفتگو خواهد کرد، اگه این ثابت بشه طبعا این رو خواهید دانست که اونی که عارض و دیگری باید بشه ماهیت هستش، نه وجود سر موقعش. ولی خب عنوان بحث از قدیم تر بوده، این تعبیر اومده که وجود زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت.
الان باید که ایدیتی در اون واقعیت هست که باید میشه ما ماهیت رو بزنیم.
خب این جزء اون حرفای هستش اختلافیه، یعنی ما با فیلسوفان متفاوتی مواجه هستیم که برخی از اونها معتقدن که مرحوم علامه ماهیت رو امری ذهنی میدونه که هیچ گونه تحققی در ظرف خارج نداره، برخی دیگه از فیلسوفان معتقدن که نخیر، مرحوم علامه واقعیت ماهیت رو هم واقعی میدونه، موجود میدونه، یعنی محقق در خارج یا دارای تقرر خارجی. یه تفاوتی تو این دو تعریف وجود داره و اون میگه که ما حرف علامه رو میزنیم و علامه هم مثلا حرف جناب صدرا رو میزنه، جناب صدرا هم حرف ما رو میزنه، یعنی ما بهتر از بقیه حرف متوجه شدیم. خب مرجع آراست بخیا به یک سری از قرائن در کلام مرحوم علامه و جناب صدرا اشاره قبل‌تر جناب صدرا اشاره میکنن، بخیا به یک سری قرائن دیگه ای در کلاماتشون توجه میکنن. اون این که شما باید بدونید هستش که در این که هر یک از این دو بزرگوار، یعنی هم مرحوم علامه هم مرحوم صدرا شیرازی، هر کدوم از اینها یک رؤوس کلامی دارن، یک سلطان بحث دارن. شما باید ببینید در سلطان بحثشون چجور حرف زدن. یعنی یک جاهایی هست که اصل بحث اونجاست، بله یک جاهایی اونجا مرحوم علامه یه تعبیری آورده باشه یا جناب صدرا یه تعبیری آورده باشه، حالا شما باید از اون استفاده بکنید، ولی اون سلطان بحث نیست. سلطان بحث اون بخشی از بحث هستش که حرف اصلی اونجا زده میشه. اگه اینو ما مبنا قرار بدیم، شاید ما بتونیم بفهمیم که هر کدوم از این دو بزرگوار نظر واقعیشون چی بوده. ولی به هر شکل این سال شما به این برمیگرد که ما جزو کدوم دست از فیلسوفان باشیم که ماهیت رو در ظرف خارج یه چیزی اونجا باشه که در ما در واقع سبب حالا فهم ماهوی در ما بشه، یا اینکه نه واقعا اونجا ماهیت هست فارغ از من و شما، یعنی ماهیت امر قائم به ذهن من و شما نباشه. بنابر نظر پرسیدن برخی از فیلسوفان ماهیت قائم به ذهن ما، یعنی ما نباشیم بحث از ماهیت هم نیست، بحث از چگونگی یعنی گونه گونه بودن نیست. طبق نظر این دسته که از کردم افراد مثل حضرت آیت الله مصفا تو این دسته هستن، میگن ما در واقع ماهیت انعکاس وجود در ذهن ماست، این وجود این گونه انعکاس پیدا میکنه، این وجود گونه دیگر در ذهن ما انعکاس پیدا میکنه و این گونه گونه ها در ذهن ماست، ما نباشیم از این بعضی از گونه گونه ها مطرح نمیشه. اما گفتم افرادی معتقدن که اونجا این حقیقت هست، یعنی این گونه گونه بودن مستقل از ذهن ماست، واقعا در اونجاست، که همین خودش دوباره محل بحث و نقاش میتونه باشه. یه تفاوت هایی وجود داره. به هر شکل ما داخل این فصل سوم، اونی که شما باید بهش توجه داشته باشین، میخوایم تازه با بحث ماهیت آشنا بشیم که ما در کنار مفهوم وجود مفهومی هم داریم به نام مفهوم ماهیت، و مفهوم ماهیت رو ما از گونه گونه بودن وجود میفهمیم. یعنی شما وقتی به واقعیت خارجی نگاه میکنید، این واقعیت خارجی رو یک بار با عدم مقایسه میکنید، با هیچی، نیستی، مفهوم هستی ازش بیرون میاد. اصلا اینجا بحث از گونه گونه بودن نیست. یک بار نه، فارغ از بحث عدم به خودش نگاه میکنی، میبینی چین چینه، مثلا گونه گونه است، یک تفاوت هایی درش وجود داره، چون این وجود رو غیر از اون وجود، غیر از اون وجود و غیر از وجود دیگر میکنه. این ذهن شما رو که دستگاه ادراکی شما مرسوم میشه حساس میکنه و به سمت تولید مفهوم های جدید میبره. مفاهیم مانند انسان، کتاب، در، دیوار، سفیدی، سیاهی، نرمی، زبری، ذهن شما به این سمت میبره. مفاهیمی که ما بعدها همه اینها رو یکارسه میکنیم، یه مفاهیمی که از گونگی ها حکایت داره، از چیزی ها حکایت داره، همه رو یکارسه میکنیم، این ماهیت. توجه دارین؟ چون ماهیت یک معنای عام داره، یعنی اون چیز ماجقال که جواب ماهو، یک معنای خاص داره که در واقع بشه مثلا انسان، بقر، شجر، مثلا فرض کنید زنگ و یک معانی اخص داره، مثلا زید، هم، رضا، حسین، اینجوری. به هر شکل ما داخل این فصل اونی که مرحوم علامه به دنبالشه و شما باید بدونید که مرحوم علامه داخل این فصل به دنبال چی هستش، ما تو این فصل به دنبال آشنایی با حقیقتی یا مفهومی به نام ماهیت هستیم. میخواییم بفهمیم که در کنار بعد از این که اصل الواقعیت و اصل بدیهی دونستیم و بعد از این اصل الواقعیت مفهوم الوجود به دست آوردیم، بدانیم که یک مفهوم دیگه به نام مفهوم الماهیه هم قابل استیاد هستش از این واقعیت خارجی. یک. دو، این که بدانیم اینها غیر هم دیگه هستن، یعنی اینها یکی نیستن، برخلاف نظر ابوالحسن مثلا اشعری یا ابوالحسین بصری داخل بحث اشتراک معنوی وجود که میگفتن که وجود در هر ماهیتی معنای اون ماهیت هستش، به یک بیان، به یک بیان یا نگاه بخواستم یه اینا با همین تقایلی ندارن، اینا یه چیز هم که ما تمام تلاشمون کردیم تو فضای اشتراک معنوی، از حیث اشتراک معنوی البته تمام تلاشمون کردیم اون اثبات کنیم که حرفشون اشتباهه، حرفش غلطه، اونجا حیث اشتراک معنوی داشتیم بحث میکردیم، من متوجه نکته هستم، ولی اون نوع نگاه که میخواست وجود رو در هر ماهیتی به معنای اون ماهیت بدونه، اگر ادامه پیدا بکنه به یه نقطه میرسه که بگه که ما از این واقعیت خارجی دو مفهوم دست میاریم، این دویت هم که شما میبینید یک مفهوم، که مفهوم علامه در اینجا تمام تلاشش دوباره میکنه از این حیث که دویت و تغایر رو اثبات بکنه، سه تا دلیل میخواد بیاره که بگه نه اینها یکی نیستن، دوتا مفهوم هست که با هم دیگه تغایر دارن و بعد تغایر رو صاحب میکنن، در ادامه بس از در واقع عارض بودن وجود نسبت ماهیت سخنیه، یعنی این برای هم میشه که البته نقطه استقل این فصل بس عارض بودن نیست، هر بحثی این نقطه استقلی داره، یک نقطه تمرکزی داره، این قسمت زیادت و تغایر ملاکه. پس ما در این فصل باید این دو کار متوجه بشیم، یک، از واقعیت خارجی به غیر از مفهوم وجود مفهوم ماهیت نیز استیاد میگردن، سیدش میکنیم. دو، من تعمدن تعبیر رو به کار نبردم، ما مثلا این بهش بگیم انتظار یا نه، کلمه استیاد، استفاده
نتیجه رو خرم میکنه
چیش؟
این که بگیم دوتا یکی یا دوتا
خیلی، ما بعدها این رو گفتگو خواهیم کرد که وقتی روشن شد که این واقعیت خارجی دو وجهیه، بعد مسائل کلان فلسفه مثل وحدت و کثرت، نسبت من و شما، آره، یا نسبت شما با عالم ملکوت، با عالم جبروت، با عالم لاهوت و خود خدا، نسبت علت با معلول، حرکت، حرکت تو چی رخ میده؟ حرکت تو چیستی ها رخ میده یا تو هستی هاست رخ میده، یعنی حرکت تو حق این شی خارجیه یا نه تو چیستی هاشه، نه همه که اونجا خودشو نشون میده، تو بحث صفات الهی، نسبت ذات الهی با صفات الهی یا نه ما و صفاتمون اصلا. من داخل بحث ابتدای بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت که انشالله از روشن به در خدمتون خواهیم بود، واسهتون خواهم گفت که ما اصالت وجودی بشیم چه مثلا سماعتی داره، البته اجمالا تفصیلی نه، اگه اصالت وجودی بشیم چه سماعتی داره، اگه اصالت ماهوی باشیم چه سماعتی داره، کجاهای فلسفه یه دفعه ما قفل میکنیم میگیم این مفهوم دیگه کشش نداره که با این مفهوم مشکل رو حل بکنیم. ببینید میام شنبه ابتدش به شکل تفصیلی اشاره خواهم کرد، اما فقط در حد این که ذهنتون یه مقدار آماده شه میخوام عرض کنم. هر نظام فلسفی یک مفهوم مبنایی داره که اون رو اصل قرار میده، با محوریت و درکی که با نسبت به اون مفهوم، که البته اون مفهوم از یک واقعیتی حکایت میکنن که میگیم مفهوم نهایت داشته باشه، مفهوم از جهتی حکایت کرده. هر نظام فلسفی یک مفهوم مبنایی و محوری داره که مسائل مختلف فلسفهش رو، مثل بحث وحدت و کثرت، وجود ذهنی و بحث ادراک، بحث علت و معلول، بحث جبر و اختیار، بحث هر ذاتی و صفات آن ذات، بحث جوهر و عرض، بحث قوه و فعل، بحث چه و چه و چه، با اون مفهوم محوری اونا رو توضیح میده هر نظام فلسفی. و بسته به این که مفهوم محوری شما در نظام فلسفیتون وجود باشه، ماهیت باشه، بعضی هستن اصالت ملکوتی هست، بعضی اصالت ولایتی هست، بعضی نظرات مختلفی وجود داره. اینکه مفهوم مرکزی فلسفتون چی باشه در درک از سایر مفاهیم، یک، دو، حل کردن مسائل بسیار مؤثر هستش. به خاطر همین بس ثمره خواهد داشت. خب بله خشتر. و فارغ از اینم، خب بالاخره واقعا این خوب متفاوته. یعنی شما حالا یک صدایی پشت این در میشنوید، میدونید یه چیزی هست اما نمیدونید چیه. این درک وجدانی شماست که هستی غیر از چیستیه. شما دیگه نمیتونید اینو یکی هم، بله حالا پروپولش ممکنه شما جز اون فیلسوفانی باشید که بگید در ظرف خارجی یکی هم، یعنی در ظرف خارجی چند نظر، یه نظر نظری اصلی هم اصلا من نباید مباحث جلسات آینده رو پیشا پیشا ستون بگم، یه اشاره بخوام بکنم. برخا مدرمان که در ظرف خارج یه چیزه، بعد از همین یه چیز ما دوتا مفهوم به دست میاریم. بعضی میگن نه یه چیز نیست دوتا، ولی دویتشون به این معنی است که یکیشون متن سازه، یکیشون نفاذ متنه. توضیح خواهم داد. برخواد یانگ مطمئن نه یه چیزه و ماهیت مثلا انعکاس ذهنی خواهد بود. خب این بسته یک کدوم یکی از این خواه باشه، بیانهای شما داخل حل مسائل فلسفه متفاوت خواهد بود. نه تنها در فلسفه، حالا مثلا فرض بکنید که ما اگر بیان برخی از فیلسوفان رو که معتقدن ماهیت امر کاملا ذهنی هست رو بپذیریم، ما واقعا چجوری میان اشیای متفاوت و متغایر تباین ایجاد کنیم، بفرمایید بیان بیاریم که این غیر از اونه، دستبندیشون بکنیم، تعریفشون کنیم؟ شما که معتقدی ماهیت امر ذهنیه، این منطقی هم که این منطقی هم که شما دارین منطقی هستش که ماهیت رو، ماهیت میاد جنس و فصل رو، جنس و فصل در واقع برای ماهیت هستش، این کلیات خمس همه در فضای ماهیت داره مطرح میشه. خب شما که مدار عبر ذهنیه، پس این منطق و این تحلیل ها و این تعریف ها به دردتون نمیخوره، شما برید منطق وجودی رو اندازی بکنید. شما خود منطق وجودی هم که رو اندازی نگردید و پیچیدگی های خاص خودش رو داره. خب میگم خیلی ثمره داریم ماجرا. به هر شکل اصل این که ما در برخورد با واقعیت به نحو وجدان و برداشت وجدانی، یعنی انفعال قوای ادراکی ما از واقعیت، ما رو واقعا با دو مفهوم مواجه میکنه، امر وجدانی و روشن هستش. آنچنان نیازی به تفکیک نداره و آنچنان که بنان استدلال آورده میشه، همونطور که در بحث اشتراک معنوی گفتیم اینجا میگیم تنبیهی و تنبهی هستش، استدلال معنوی واقعی کلمه محسوب نمیشه. ولی خب سرگبنای مواصل هست، شما باید اینو اینار بشه. مرحوم علامه
نباید این که ما این بحث در این همون درسته که درسته 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 درس
این حرف درستیه. برخ از مواضعی که مرحوم علامه ارائه میدن جزء مواضعی تصوری هستن یا بعضیشون جزء مواضعی تصدیقی هستن و هر کدوم از مواضعی تصوری و تصدیقی هم داخل در علم نیستن، قبل از علم باید حل بشن. یعنی قبل از اینکه ما این بحثش رو بکنیم و اونجا این تموم بکنیم، یا به قول شما اقل اقلش باید در مقدمه دیگه، پروپورش مثلا پروپورش باید داخل مقدمه باید حل و فصل بشه. این حرف درسته. ولی خب مرحوم علامه برخی از مشیهایی که داشته بر اساس آنچه بوده که فیلسوفان قبل گذراندن، یعنی جناب سبزواری اونجا تو خودشون تصدی دارن که در پیامشون این بر اساس منظوم نوشتن، بر اساس منظوم مشی کردن و اینجوری بیان آوردن. بلکه اگر مثلا جدیدی ها بخوان کتاب بنویسن اونها شاید متفاوت تر بنویسن، یعنی به این نحو رو پیدا نکنن. مخصوصا اینکه خب جلسات قبل هم عرض کردم به نظر من مرحوم علامه بعد در مقدمه یا بعد از مقدمه اول این بحث رو مطرح کنه، یعنی از بنده بپرسیم آفرین، یعنی اول بعد تو فلسفه موضوع رو وجود یا واقعیت به مقابل واقعیت قرار دادن در مقابل سوفسطایی ها وقتی این حرف رو زدن، بعد اولین بحثی که مطرح بکنن این باشه که از این واقع دوتا مفهوم دست میاد. حالا که دوتا مفهوم گفت دست میاد وقت که شروع کنی در این دوتا مفهوم بحث بکنه که اولا اینها چه نسبتی با هم دارن، یکی هن یا دوتا، بعد دلیل علیه دلیل بر اینکه اینا دوتا مفهوم چیه. بعدش سوال شد دوتا، حالا بریم تو خود هر کدوم از این مفاهیم که خب مفهوم وجود از حیث بدیهی بودن یا نظری بودن، مفهوم مایاد از حیث بالاخره بدیهی و یا نظری بودن، اینجوری باید بحث بکنید و بعد در گام بعدی بحث بکنه که اون وجود خارجی ما به ازای حقیقی کدوم یک از این دوتاست، کدوم یک از این دوتا حیثش حیث واقعی بودنه، حیث تحققیته، حیث عین خارج بودنه، که اون مثلا اساس وجود و اعتباریت ماهیته. ولی خب عرض کردم دیگه بر اساس نگاه چیز
ماهیت وقتی اگه باشه خارج براش قائل باشه که خارج وجود داره بگیم
اصالت ماهیت. حالا یعنی اگه شما گفتی که اون واقعیت خارجی که به شما حسی میده در مقابل عدم، حسی که شما نسبت واقعیت داری در مقابل نیستیه، کدوم از این دو تا مفهوم در واقع عین اون واقعیت هم خود اون واقعیت
اصالتش به این
معنی؟ اصالت به این معنی. حالا ما قبل از این تو باز بحث فصل بعدی مطرح بکنیم یه مفهوم شناسی خواهیم داشت در مورد اصالت، اصالت چیه، اعتباریت چیه، خود وجود چیه، خود ماهیت چیه. این چهار تا مفهوم رو با هم دیگه مفهوم شناسی میکنیم بعد وارد بحثش میکنیم. حالا یه تاریخچه هم با هم دیگه خواهیم داشت که مثلا ماجرا چی بوده، قبلش چه دعوایی بوده، چی شده این دعوا مثلا مطرح شده، اینها ما هم گفتگو خواهیم کرد. ولی بله، اصالت به این معناست که کدومی که از اینها متن واقعیت رو اون ساخته، جوهر واقعیت اونه، کدومی که از این دوتا مفهوم به معنای واقعی کلمه دارن حکایت از واقعیت میکنن، یعنی خود واقعیت هم، و کدوم عارضشه، تولیدیشه، حاشیهشه، سایهشه، تعابیر مختلف میشه و برسه.
ولی اون ماهیت وجودی که
ازالت
و
ماهیت
وجود
نفی نمی‌کنه. گفتگو خواهیم کرد چرا در گذشته نفی می‌کردن، ما در برهه‌ای داشتیم که معتقد بودن که اصلا وجود هیچ تحققیت خارجی نداره، فقط این مفهومه. یعنی سیرش رو گفته بکنم در افرادی مانند جناب شیخ اشراق، اینها معتقدند که ماهیت وجود هیچ گونه تحققیت خارجی نداره. حالا چی تو ذهنشون بوده خب اینو باید گفتگو بکنیم. شما نگاه الان نکنید، الان چون جبر خارجی فضای اساس وجودیه خیلی راحت شما این مفاهیم رو متوجه میشید، اون موقع اینگونه نداره و اون موقع نظام فلسفی بر اساس مفهوم ماهیت شکل گرفته بود. به خاطر همین اصلا معنا نداشت هر کسی تقلید کنه، و جناب شیخ اشراق با مثلا یکی دو تا اشکال شما گفتید پس میگم پس نه وجود نمیتونه در ظرف خارج باشه، در حالی که الان برعکس شده. یعنی الان فضا دید الان شما تردید نداره که این وجوده که در مدن خارج ها در اون ماهیت از برد درست کنه. ماهیت
که مشتری لحظه یعنی حتی مطابق
نیست از اشیا، خب نه یعنی عرض کردم و عرض خواهم کرد که ماهیت معنی متعددی داره، یک ماهیت به معنی العام داریم، یک ماهیت به معنی العام داریم، یک ماهیت به معنی الخاص داریم، یک ماهیت به معنی الاخر. ماهیت یکی معناش معنای ما به شیخ و هوه هستیم، اون چیزی که هر چیزی با چیز بودنش با آن است، چون در مورد خدا هم ماهیت به این معنا استفاده میشه، ما به شیخ و هوه آن چیزی که با آن چیز او است، آن چیز است. که این در مورد وجود و کار میده، در مورد ماهیت به معنای چیزها هم به کار میده. آره در مورد وجودش، در مورد خدا وجودش، در مورد ما ماهیت به معنای مثلا خاص میشه. یک ماهیت به معنای عام داریم، کلمت ماهیت، کلمت ماهیت. یه ماهیت به معنای خاص‌تر داریم، مثلا تعبیر شبیه اینجوری به کار ببریم، اینجوری بیان نیاوردن که شبیه اینجوری به کار ببریم، مثل انسان در مقابل بقر، شجر، غنم چه. ولی ماهیت به معنای اخص داریم، مثل علی، حسین، محمد رضا، مثلا جواد. یعنی انسان یه خود کلی‌تر بود، این علی مثلا از این علی مثلا علی بزرگی من معنی متفاوت. و اونی که محل اصلی بحث ما خواهد بود وقتی میگه مثلا ماهیت هر چیزی در مقابل وجود آن چیز، منظور این علی با وجودش. ولی خب ما چیزی نمیتونیم اینجا تعریف بیاریم. ما وقتی به شما میگیم که ماهیت اصیله یا وجود اصیله، شما این تصویر رو داشته باشید، یعنی مثلا این کتاب خاص، این کتاب ها یک تصویر خاص دارد، یک چیزی خاص دارد که خودش را از آن کتاب و آن کتاب و آن کتاب جدا میکنه. چرا هستی اون؟ این یه هستی خاص داره، غیر از هستی اون لیوان، غیر از هستی این یکی کتاب هستی. آره این وجود، این یه وجود داره، وجود این. بله ما وقتی وجودهای متعدد رو میبینی ازش مفهوم کلی، مثل اینکه رضا، حسین، جواد رو که میبینی ازش مفهوم انسان رو. نه بله بله نه داشته باشیم وجود مفهوم آنچه که از این وجود این کتاب در مقابل نیستی درک میکنید غیر از وجود این نیست، از حیث مفهوم برداشت. ولی از جهت واقعیت که این وجود این کتاب غیر میتونه این کتاب دیگر است،
این
خاطر ماهیت جزئی بودنشونه، جزئیش میکنه. نه واقعا این وجود غیر از این وجوده، چون اینا رو یکی که نمیدونید، دوتا هست، دوتا وجوده. حالا این معلوم بشه شما نمیگید که وجود معلوم شد، ببینید اون یکی که کتاب هست وجود اون یکی نیست. ببینید اشتباه نشه، یعنی خلق مفهوم مصداق داره رخ میده، همون چیزی که متفضای مشترک لفظ معنوی. ببین مفهوم وجودی که از اون کتاب من به دست میارم، حسی که از اون کتاب به دست میارم، با حس در مقابل عدم به معنای بودن، با حسی که در مورد این کتاب در مقابل عدم به دست میارم باز به معنای بودن، حس واحده. ولی در متن واقع خارجی که این وجود چیه؟ این دوتا وجود هم میلیارد وجوده، این وجود ها غیر همن. البته اینکه میگیم غیر همن، شما برای میتونید یه سال ازم پرسید که آیا نسبتی هم با هم دارن؟ ما بعدها گفتگو خواهیم کرد که بالاتر از سنخیت، یعنی نسبت های عینی خارجی با هم دیگه دارن. ولی این که میگیم نسبتی دارن، وحدتی دارن، در این حال به معنی نیست که کثرتی ندارن، تغایری با هم دیگه ندارن. شما تو بحث وحدت در عین کثرت یا همون بحث تشکیک در وجود اینو گفتگو خواهیم کرد، فصل فکر کنم ششم باشه. استدلال رو بیان میکنم، نگفتم آقا من همچی بحث داشت اما من برو کده نکردم که اصطلاح خارجی هست دوست داشتم تعمدن این سوالات بیاد چون این مقدمه میشه واسه یه جلسه بعد. شما جلسه بعد وقتی میخواییم بس از وجود ماهیت بکنیم شما باید اول خودتون رو برونریزی کرده باشی که مثلا این ماهیت چیه؟ این وجود چیه؟ ثمرش چیه؟ بعد این وجود که میگی کلیه وجود منظوره یا این وجود خاص منظور هسته؟ ماهیت میگی کلیه ماهیت منظوره یعنی مایه قاطی جواب ماهو که تو منده خوندیم یا نه این ماهیت صندلی ها من صندلی یا نه این صندلی اینا شما برونریزی کنید بدیدید چی میخوایی بگید فلانی تا این ذهنتون آماده بشه تو اصلا اصلا وجود اصلا ماهیت به نقطه که من امروز واقعا به ذهنم اومده خدا رو هم شکر میکنم این بود که بگم نقطه فشار پس سوم چیه من جلسه قبل به ذهنم نبود این رو پرس کنم خدمت کنم نقطه فشار اینه که شما رو با مفهوم ماهیت آشنا کنه یکی از نکات اینه که شما رو با مفهوم ماهیت آشنا کنه دو اینکه وجود غیر از ماهیت هست اینا تقاید خیلی مهمه که اینجا شما وقتی با این دوگانه که مواجه بشی پس وقتی میخوای وارد بحث اصالت وجود و اعتباریت و ماهیت بشیم یه نکته اقلا روشن شده که بابا ما وقتی با واقعیت مواجه میشیم یه هستی داریم یه چیستی داریم بازه امیز هر خاصی گفتن هست ها یعنی چیستی ها خوشی داره انگاه دارن ماهیت ها فرم
به ماهیت انسان با درخ فرم به ماهیت خود انسان
ها یه سری بالاتر امیز یه سری بالاتر هستی
سوالا
بس که درکی کلیه رو منظور اینجا
ماهیت چیه؟
درسته چند سال
طول
میشه
بفهم وجود
یعنی چی ماهیت این یه مدتی بگذره با پرخانی یعنی زیاد خوندن کم کم وارد فضای بحثی بشی خیلی از مسائل میشینه یعنی الان شما یهو دارید مواجه میشید
مثلا بوریستر دو جمله فضا تو جمله خوندم در اینکه مو 40 سال بعد زحمت بکشید بفهمید وجود چیه
نه آقا چه سال بوده تنگیره یه نیفه این در مورد ماهیت این رو از خوب به استدلال ها نمیرسیم خصم به استدلال ها نرسیم
سوال ها چیز به شما بهتره
خب میدونم این جلسه ما باید این تصمیم دوام بکنیم که آمالش ها این جلسه سفر ماهیت درست کردم ماهیت چند معنا یکی به معنا الاهم که معنای ما به شای خوبه یعنی آن چیزی با آن چیز او است هر چیزی آن چیز است که در وجودی ها وجوده در ماهوی ها صحبه ما به معنا آن به این مفهوم ماهیت یا ما یقال فی جواب ماهو به معنای خاصه مثلا الانسان معنای خسته معنای مثلا علی این علی اینجور بگم بهتره سخاضر علی نه شاید جز فیلم میکنم این هم جزئی اون انسان اینو ببینید ما الان مفاهیم در واقع تخصص زیادی داریم که همشون رو تحت عنوان انسان جمع‌بندی می‌کنیم. در مورد بقرها هم بقرهای متعدد داریم همه رو تحت عنوان بقر میاریم. غنم‌ها هم غنمان متعددی داریم تو قسمت به معنا خاصه که همه رو تحت عنوان عام به نام غنم مثلا میاریم. درسته؟ اینا مفهوم‌های ذهنی ما.
مثلا
صرف کنیم در کنار مفهوم‌های ذهنی مفاهیم دیگه هم داریم
وجود
علت، کثرت، فعلیت، اینا مفاهیم ذهن ما، ما این رو با هم گفتگو خواهیم داشت که مفاهیم ذهنی ما چند دسته هستن؟ معقولات، انواع معقولات، معقولات ماهوی یا اولا و همچنین معقولات، حالا تعبیر کردن میارم، غیر ماهوی یا ثانی. این ادامه داره، هم موضوع قضیه
مفاهیم متعددی تو
ذهن ثانی ها خودشون دو دستند، ثانی های فلسفی، ثانی های منطقی. بعد به شما خواهیم گفت که تفاوت هر کدوم از این سه دست مفهوم چیه. این سه دست مفهوم چون من اینجا این مطلب رو عرض میکنم شما هم ابزار بدم، ما این بحث رو به خوبی مسلط بشینیم خیلی از موارد موفق خواهیم بود. ما بعد با هم گفتگو بکنیم که این مفاهیم از حیث در خارج بودن چه نسبت با هم دیگه دارن، آیا اینها در ظرف خارج همه هستن یا نه، یعنی آیا در ظرف خارج شما میتونی اشاره بکنی که اون قضیه است، اون حمله، اون مثلا یعنی هر قضیه از موضوع محمول نسبت و اون نسبت و حکمی هست دیدن بشه بس شد خیلی مهمه. یا مثلا میتونید بگید انسان تو خارجه یا علی مثلا، این علی مثلا ماهیت، یا این که مثلا میتونید بگید اون وجوده، اون علته، علیت پیدا کرده اشاره. این بحث مهمه که داخل همین چند جلسه واسه شما بازش و این ابزار شما خواهد بود تو کل دوره‌ای که بعد از این برای فلسفه تکرار هر همینه که شما فرمودید که این دومی رو توضیح بدم. شما از این بالمنن اخص یک مفاهیم عام به دست میارید، خب که این مفاهیم عام در کنار سایر مفاهیم دیگره که فیلسوفان اومدن دستبندی کردن، گفتن اینا مفاهیم ماهوی مفاهیمی هستن که تحت یک مقوله از مقولات اش قرار میگیرن، یا جوهره یا عرض عرضم بود معتاد جوهره هم تیک از اون پنشتا. بعد از مفاهیم، مفاهیمی هستن فلسفی هم ثانی فلسفی. حالا اینکه چجوری این تقسیم بندی رخ میده، ولی فقط بدونید که جلسات قبل هم اصلا میگوید اونتا مفاهیم ماهوی به یک مقوله یا آره به یک مقوله خاص، مفهوم ماهوی مفهوم هستش به یک مقوله خاص اختصاص داره از مقولات هشت. بزنید مثلا فرض این مثالی که دادم همشه جزو جوهر ها، مثلا من اگر مثلا خط هم بنویسم جزو جزو علاس ها، مثلا فرض کنید نرمی این مفهومه دیگه، مثلا فرض بکنید که اندازه یا مثلا فرض کنید مثلا 20 سانتی متر ها، یا سایر مثلا سایر مفاهیم عرضی که جزء اعراض قرار بگیرن. مثلا اینها رو فیلسوف ها مفاهیم میگن که به یک از مقولات درگان اختصاص داره، یا جوهره یا عرض، عرض یک از این نقطه، جوهره یک از این هشتای ماده و صورت و جسم و نفس و عقل. اما مفاهیم ثانی فلسفی مفاهیم فرامقوله‌ای هستند. مثلا شما وقتی میگی آقا فلان چیز ما حقیقت داریم به نام علیت یا علت یا حقیقت داریم معلول، شما میتونید یک کم معلول داشته باشید، یک کیف معلول، یعنی کلمت و معلول، حقیقت و معلول قابل هم هستش، هم بر کمیات، هم کیفیات، هم حرکت ها، هم اضافه ها، هم جده ها، هم مکان ها، مکان ها میتونن معلول باشن، هم بر جوهر ها، من شما جوهرین معلولی، یعنی این مفهوم فرامقوله‌ایه. قابل هم بر بیش از یک مقبول است. حالا دروغ همه مقبولات دروغ مثلا چند مقبوله، ولی خب یه فرامقبول این سبب شده که فیلسوفان به اینا میگن مفاهیم ثانی فلسفی که به یک مقبول خاص اختصاص نداره و همچنین در ادامه یک دستبندی کردن گفتن یک سری مفاهیم هستن که موصوفش جلو بگم مفاهیم هستن که در حقوقشون در ذهن و حقایق ذهنی متصل به اون میشن. مثلا فوکر صفتن صفت چی هست؟ چون میگید که مثلا این فلاک صادق هست نمیگید که میگه قضیه یا تو مثلا فلاکس مشکی از صادقه است، یعنی وصف اهلیت یا خود موضوع محمول. به چی میگید موضوع؟ به یک هر وقت مخانز نینی میگید موضوع محمول نسبت حکمیه قضیه و نسبت واسه که شما اومدن مفاهیم موجود از ذهن ما رو دسته‌بندی کردن که من بعدها عمیق‌تر ناسه من خیلی کوچولو از تفاوت مفاهیم موجود از ذهن گفتم که از این بعدها تو فلسفه استفاده خواهد شد. فرمودید این کدومه؟ این مفهوم ماهیت چه؟ مفهوم ماهیت این مفهومی هستش جز مفاهیم ثانی فلسفی. خود مفهوم ماهیت مفهوم ماهی نیست، مفهومی ثانی فلسفیه. چرا؟ چون شما هم به جوهرها میگید ماهیت، هم به عرضها میگید ماهیت، چه کم باشه، چه چیز باشه، چه عین باشه، چه روش باشه، چه باشه،
غیر
مفهوم ماهیت مفهوم ماهیت مفهوم ماهیت دیگه. چون گفتیم مفاهیم ماهوی مفاهیم اصلا یک مقوله خاص اختصاص دارن به جوهره یا یکی از اعراضه، در حالی که مفهوم ماهیت مفهوم عامه. بگذاریم بذارید این سه تا استدلال، این سه تا استدلال چون خیلی آسون هسته بذارید من سریع بگم در مورد اثبات زیادت وجود بر ماهیت. سه تا استدلال دیروز استدلال را عرض کردم.
بله بله
این انواع وجود همون سه چیه بردید؟
نه اونو میتون میگم حالا این من دوباره تکرار خواهم کرد دیگه، چون میگم بحث آشنایی با ماهیت و ماهیتشو گفتم، بحث وجود رو تو بحث اساسات وجود یه مفهوم شناسی خواهیم کرد، چند تا مفهوم از وجود خواهیم داشت، داریم چند یه دو سه تا معنا وجود داره. ببین سه دلیل برای اثبات زیادت وجود بر ماهیت آورده
شده.
یکی چی؟
بودی
زیاده تنسی تفاوت اون چیستی غیر از هستیه، فارغ از وجدانی بودن این تفاوتی ما در وجدانمون این رو واقعا متفاوت میبینیم.
یکی صفت سلب وجود از ماهیت.
ببینیم یه دیگه اومدن گفتن ما با دوتا مفهوم واجه نیستیم، حقیقت این دوتا یه چیزه و وجود امری زاده بر ماهیت نیست، همون ماهیت در هر ماهیت معنای همون ماهیت هسته. چون گفتن قائلین و اشتراک لفظی اونهایی که مطلق و مطلق میگفتن نه بین الواجب و ممکن این نوع نگاه داشتن. اشکالی که ما بهش میخواییم نیکه اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت بود، یعنی امری متفاوت نبود. وقتی اونایی که وقتی ما میگیم وجود امری مفهومی متفاوت از مفهوم ماهیت، یک مقابل داریم، یک گروه مقابل داریم که میگن نخیر این مقابلش نیست، متفاوت با آن نیست، متغایر با آن نیست. بهش میگیم پس چیشه؟ یا باید بگم اینشه یا جزشه دیگه. پس الان من یه تعبیر میارم که اگر وجود این ماهیت یا جز ماهیت پس فلان بعد بشه، پس دهمان نباید بشه، دارم اونها رو رد میکنم. شما وقتی میگیم متغایره یعنی نه خودشه نه جزشه، ما اونایی که میگن متغایر نیست اینشه، یا بعد میگن اینشه یا میگن جزءشه، ما این کلمه این است و جزء است از اینجا بیرون آوردیم.
میگیم که ببینید اگر که وجود عین ماهیت و یا جزء ماهیت باشه قابل سلب از ماهیت نیست. مثلا در تعبیر انسان موجود است، اگر این موجود است عین انسان باشه یا جزئی از انسان باشه، همان گونه که در انسان حیوان ناطق است، ما حیوانیت رو جزی از انسان، ناطقیت رو جزی دیگر از انسان، کلش رو عین انسان میدانیم. اگر نسبت وجود و موجود با انسان نیز همین گونه باشد، یعنی وجود جز انسان یا عین انسان باشه، نباید بتونیم اون رو از انسان سلب بکنیم. مثلا میگیم انسان موجود نیست، نباید بتونیم همچین کاری بکنیم. چرا؟ چون که سلب یک شیء از خودش محاله، هر چیزی خودش خودش هست، این جز قضایای بدیهیه. شما اگر که این ماژیک رو به درستی تفسیر کرده باشی، بهتون به شما میگم ماژیک ماژیک میگه آره دیگه، پس چی ماژیک؟ میخوای دیوار باشه؟ میخوای فلکس باشه؟ مثلا هر چیزی خودش خودش هست، این قضیه بدیهیه. اگر که وجود عین ماهیت یا جزی از ماهیت باشد، نباید قابل سلب از ماهیت شود. در حال که ما گاهی وقت میگیم که مثلا نوه من موجود نیست، نوه من نه، سلب کردم ازش. یا مثلا میگه فلان چیز موجودی، فلان ماهیت موجود نیست. از همین که ما میبینیم که صحیح هست وجود رو از ماهیتی سلب بکنیم، بگیم که وجود ندارد، همین میگم که پس این جزء ذات اون موضوع ما، یعنی ماهیت ما نیست. چون اگر اون اگر جزء ماهیت یا عین ماهیت بود، مثلش چون مثل انسان حیوان ناطق نیست، اون چیه؟ سلب شی از خودش امکان پذیر نیست. این دلیل اولی که آورده شده. دلیل دومی که بر این ماجرا آورده میشه این هستش که اگر شما بگید وجود عین ماهیت، اگر بگید وجود عین ماهیت یا جزی از ماهیت هسته، شما که در اقوال مثلا برخی از متکلمان عرض کردن اومده، دیگر حمل وجود و یک ماهیت، این ماهیت میگن ماهیت به معنی اخص ها، یعنی این علی، این رضا، این صندلی، کلمتون ماهیت، مفهوم ماهیت به معنی الخام، منظورتون منظور نیست دانی موقع اشتباهش. اگر که بگیم که وجود زائد بر ماهیت و مغایر به ماهیت نباشه، در این صورت حمل وجود بر یک ماهیت خاص نیاز به دلیل نخواهد داشت. ببینید الان در گزاره انسان حیوان ناطق است یا انسان ناطق است یا انسان انسان است، در این گزاره ها چون که شما دارید ذاتیات شیء رو بر اون شیء حمل میکنید، نیاز به دلیل ندارید. ثبوت و ذات لذات لا یحتاج الی دلیل. اگر شما ذات رو واقعا بشناسید، این باهاشه، مثلا نیازی به دلیل مجرد. شما اگر انسان رو معنای واقعی کنید بدونی، ناطقیت هم باهاشه، حیوانیت هم باهاشه. در حالی که ما در گزاره های متفاوت میگیم غول موجود است، موجود نیست، غول بنای ماهیت، شانس موجود است، نفس موجود است، موجود نیست، یعنی واسه ما سؤاله بدیهی نیست. در حالی که اگر وجود عین ماهیت مثل انسان انسان است بود، خب نیازو داری نداشت، خب یا هست دیگه سؤال نداشت. یا اگر جزء ماهیت مثل انسان ناطق است بود، بازم نیازو داری نداشت،
درشان نیاز داره. ما باید ثابت کنیم وجود نفس و روح و شانس و غول و سیمور و چه و چه. از همین میفهمیم که اینش نیست.
اصطلاح سومی که بر زیانت وجود بر ماهیت
آورده میشه این هستش که ماهیت متساوی نسبه به وجود و عدمه. یعنی شما هم میتونید بلش بگید، مثلا بگید سیمور موجود است، هم میتونید بگید موجود نیست. اگر علت این بود میگی موجود هست، اگر علت اون یکی یعنی عدم العله به عبارت نخرا بود میگی نیست. به عبارت دیگه ماهیت مثلا سلان سیمور یا غول متصاحب نسبه هستش به وجود عدم. از این که شما میبینید که گاهی خود وجود برش هم میشه گاهی خود عدم، این متصاحب نسبه بودن رو شما میتونید بفهمید. یعنی قرارداد قطعی با هیچ کدومش نداره. نکته اول، اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت بود معنا نداشت عدم رو برش بشه هم کرد، چون عدم نقیض وجوده. نقیض یک شیء رو که نمیتونید، چون هیچ وقت نمیتونید بگید وجود عدم است. قه 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 میخندن نمیگید نقیض شیء که بر خودش هم نمیکنه. اگر وجود این ماهیت یا جز ماهیت بود نمیتوانستیم نقیضش را بر ماهیت هم کنیم، اما ما گاهی اوقات هم میکنیم. این اما تو زنتون بمون، پس نتیجه میگیریم که وجود جز ماهیت یا این ماهیت نیست، بلکه حقیقت مفهومی مغایر با ماهیت هستش. این هم دلیل است
که از حمل نقیض وجود بر ماهیت پی میبریم وجود این ماهیت، منظور ماهیت این ماهیت خاصه خاص تحکیل میکنم، نه اون مفهوم ماهیت، این ماهیت یا جزء ماهیت نیست.
تطبیقش رو اول جلسه بعد خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.